امریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان را میشنوید. نخست میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام مجدد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید هیئتی که برای ملاقات با گروه طالبان به دوحه پایتخت قطر میرود از دولت و ملت افغانستان نمایندگی میکند. آقای غنی امروز در ملاقات با اعضای این هیئت در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که اعضای این هیئت مسئولیت سفیران و نمایندگان دولت این کشور را بر عهده دارند. رئیس جمهور غنی از این هیئت خواست تا در نشست دوحه به نمایندگان گروه طالبان بگویند که این گروه بدون مذاکره با دولت رای دیگری ندارد و به گفته آقای غنی به جز مذاکره با دولت افغانستان نسخه دیگری برای ختم جنگ وجود ندارد. تأکید مجدد رئیس جمهور افغانستان بر آغاز مذاکرات طالبان با دولت این کشور در حال صورت می‌گیرد که طالبان بارها مذاکره با دولت افغانستان را رد کردند. گروه طالبان امروز در واکنش به نشر فهرست 250 نفری از سوی دولت افغانستان برای اشتراک در نشست دوحه این فهرست را طولانی خواند و گفت که برگزار کنندگان این نشست این هیئت 250 نفری دولت افغانستان را نخواهند پذیرفت. ملل متحد میگوید که اگرچه شکنجه در زندان‌های افغانستان کاهش یافته اما هنوز هم زندانیان منازعات مسلحانه در این کشور شکنجه می‌شوند. این گزارش که در نتیجه گفتگو با 618 زندانی از اول جنوری سال 2017 تا پایان سال 2018 تهیه شده نشان می‌دهد که یک سوم زندانیان منازعات مسلحانه بدرفتاری و شکنجه را تجربه کردند. این زندانیان در 77 توقیفگاه در 28 ولایت افغانستان مصاحبه شدند. یافته های این گزارش نشان می دهد که شکنجه در زندان های امنیت ملی افغانستان از 29% به 19% و در زندان های پلیس از 45% به 31% کاهش یافته است. این گزارش همچنین گفته که افغانستان در زمینه تطبیق پلان ملی این کشور برای از بین بردن شکنجه پیشرفت های داشته است. یک سازمان حامی آزادی‌های مدنی در فضای مجازی می‌گوید که پاکستان خبرها و محتویات ضد اردوی این کشور و همچنین محتویات به حمایت از تحریک تحفظ پشتون‌های پاکستان را در اینترنت سانسور می‌کند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
سازمان بایتس فارال با نشر گزارش گفت که خبرنگاران و فعالان مدنی پاکستان که علیه قانون جرایم اینترنتی این کشور صدا بلند می کنند از راه های گوناگون و با روش های مختلف مورد آزار و اذیت ادارات امنیتی پاکستان قرار می گیرند. این سازمان همچنان ادعا کرده است که اداره های امنیتی پاکستان با استفاده از روش های مختلف تلاش دارد تا جلوی آزادی ابراز نظر شهروندان این کشور را در فضای مجازی بگیرد. در گزارش این سازمان آمده که بیش از 50% خبرنگاران پاکستانی به این باورند که آنان تحت نظارت ادارات امنیتی این کشور قرار دارند. این خبرنگاران همچنان گفتند منابعی که با آنان معلومات می دهند با تهدید مرگ ادارات امنیتی پاکستان روبرو می باشند. این گزارش می افزاید که 63% خبرنگاران پاکستانی به دلیل ترس از ادارات امنیتی و استخباراتی پاکستان در کارهای خود خودسانسوری می کنند. سازمان بایتس فارال همچنان ادعا کرده که در نشر خبرها فعالیت جدایی طلبان در ایالت بلوچستان و خبرهایی که به حمایت از نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان در اینترنت نشر می شود دستکاری می شود و ادارات امنیتی و استخباراتی پاکستان حتی جلوی نشر برخی از این خبرها را می گیرد.
قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان به خاطر ملاقات با رهبران چین هفته آینده به بیجینگ سفر کند. وزارت خارجه پاکستان امروز با اعلام این خبر افزود که عمران خان در سفر 3 روزه خود به چین در مجمع کمربند ورا نیز سخنرانی خواهد کرد. ابتکار کمربند ورا یکی از پروژه‌های بزرگ زیربنایی چین است که هدف آن ساختن مسیرهای جدید تجارتی در سراسر جهان میباشد. چین با پاکستان وعده اعطای 60 میلیارد دلار را به خاطر اعمار زیربناهای تجارتی و حمل و نقل به حیث بخش از ابتکار کمربند ورا داده است. عمران خان در حال به بیجینگ نزدیکترین دوست منطقه‌ای اسلام‌آباد می‌رود که پاکستان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو بوده و مقام‌های پاکستانی به خاطر گرفتن قرضه سرگرم مذاکره با صندوق بین المللی پولند. وزارت خارجه پاکستان افزود که عمران خان در سفرش به چین چندین قرارداد همکاری‌های اقتصادی را نیز امضا خواهد کرد. ترکیه از نزدیک شدن موضع این کشور با ایالات متحده آمریکا خبر داد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه میگوید که ملاقات او با پتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده بسیار سازنده بوده و دیدگاه دو طرف در پیوند به برخی مسائل نزدیکتر شده است. وزیر دفاع ترکیه به خاطر انجام مذاکرات با مقام‌های آمریکایی روی برخی مسائل مورد اختلاف، من جمله جنگ سوریه و تصمیم انقره مبنی بر خریداری دستگاه دافع میزایل از روسیه به واشنگتن آمده است. وزیر دفاع ترکیه گفت که مذاکرات او با سرپرست وزارت دفاع آمریکا در یک فضای بسیار مثبت برگزار شد. این در حالی است که مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته گفت که واشنگتن به انقره هشدار داده است که اگر دستگاه دافع هوایی نو S-400 را از روسیه خریداری کند، با اقدامات تلافی جویانه ایالات متحده روبرو خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که کشورش از دونالد ترامپ انتظار دارد که اگر انقره این دستگاه را خریداری کند، آقای ترامپ از وضع تعزیرات اقتصادی کنگرس بر ترکیه این کشور را معافیت بدهد.
یک محکمه در عربستان سعودی چهارمین جلسه محاکمه چندین فعال حقوق زن این کشور را به تعویق انداخت. محاکمه 11 فعال حقوق زن که شمار زیاد آنان به خاطر دادن حق رانندگی به زنان و پایان نظام سرپرستی مردان از زنان در عربستان سعودی مبارزه می کنند، انتقاد شدید بسیاری متحدین غربی این کشور را برانگیخته است. لوی سارنوال عربستان سعودی گفته که این زنان به اتهام صدمه رساندن به منافع این کشور و دادن پیشنهاد کمک به ناصر متخاصم خارجی محاکمه می شوند. این در حال است که برخی از این فعالان حقوق زن ادعا دارند که توسط مامورین امنیتی عربستان سعودی هنگام بازداشت شکنجه شدند، اتهامی که مقامهای سعودی آن را رد می کنند. هند تلاش دارد تا نفت مورد نیاز خود را به جای ایران از سایر کشورهای عضو اوپک، مکزیکو و ایالات متحده خریداری کند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که شرکت‌های تولید نفت هند از ترس اعمال شدیدتر تعزیرات اقتصادی آمریکا بر ایران در ماه آینده میلادی می‌خواهند برای تولید نفت ایران جایگزین دیگر پیدا کنند. مقام‌های 4 شرکت دولتی نفت هند که اکنون نفت را از ایران خریداری می‌کنند گفتند که می‌توانند نفت مورد نیاز هند را از سایر کشورها تأمین کنند. تعزیرات اقتصادی آمریکا بر صنعت نفت ایران در ماه نوامبر سال گذشته وضع شد، اما واشنگتن به برخی کشورها به شمول هند برای ادامه خریداری نفت ایران معافیت داد. قرار است این معافیت 6 ماهه در ماه آینده میلادی به پایان برسد و تا کنون واشنگتن در مورد تمدید این معافیت ابراز نظر نکرده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش‌های این بخش جلب می‌دارم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با هیئتی که از افغانستان به دوحه برای صحبت با طالبان می رود ملاقات کرد و در این ملاقات از آنها خواست تا طالبان را قناعت بدهند که یگانه راه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان است. طالبان در اعلامیه فهرست هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان را مورد انتقاد شدید قرار دادند. جلال میرزاد چنین گزارش می دهد.
در این دیدار رئیس جمهور افغانستان میگوید که هیچ کس بیرون از حکومت از ملت نمایندگی کرده نمیتواند.
آخرین تصمیم گیرنده صلح
محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور در دیدار با هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان گفت که بیگانه ها نمیتوانند برای افغانستان سرنوشت تعیین کنند.
طالبان قانع کرد که در افغانستان در اسلامی جمهوریت دولت سر لمذاکرات و بغیر بلا لار نلاری او ده جنگ ده ختمه ولو لپاره بلا نسخه نپیدا کرد.
انتظار رئیس جمهور افغانستان از هیئت 250 نفری گفتگو کننده صلح این است که از دوحه با دستاورد برگردند. اما طالبان در تازه ترین اعلامیه‌شان این فهرست را طولانی دانسته و گفتند که ترتیب کنندگان این فهرست باید بدانند که این یک نشست رسمی است، نه عروسی و مهمانی در هتل های کابل.
هیئتی که فیلن به قطر خواهد رفت، این تنها یک هیئتی است که یک هیئت تقریبا تعارفی و یا دیدگاه های خود شریک کردن دیدگاه ها و نظریات و معرفت حاصل کردن و هیئت مذاکره نیست.
اما هنوز هم برخی از اعضای این هیئت با ترتیب این فهرست مخالفت دارند.
در مورد لیستی که از جانب حکومت نشر شده ملاحظات جدی داریم، به خاطر همشمول بودن و توازن لیست و همچنان نمایندگی درست از افغانها روی نهایی شدن چنین یک لیست یا یک هیئت کار جریان دارد.
عطا محمد نور که نامش در این فهرست بود اکنون با ترتیب آن مخالفت کرده و این فهرست را فرمایشی دانسته است. امرالله صالح نیز در تویتر خود نگاشته که در این نشست شرکت نخواهد کرد، زیرا طالبان هنوز هم به کشتار مردم ادامه می دهند و مانع صلح هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
قرار است شماری از فعالان حقوق زن نیز در یک سفر جداگانه به دوحه در حاشیه نشست قطر قطعنامه‌شان را به نمایندگان طالبان برسانند. آنها میگویند که زنان شامل در هیئت حکومت با برنامه و آژندای مشخص به قطر می روند. بنابراین نیاز است تا پیام و خواستهای زنان مناطق روستایی و آسیب دیده از جنگ نیز به گروه طالبان رسانیده شود. تفصیل بیشتر را از حسیب مودودی می شنوید.
از دو روز بدین سو این فعالان حقوق زنان که شماری از آنان از ولایت ها به کابل آمدند درباره تدوین قطعنامه برای گروه طالبان رایزنی دارند. از میان اینان قرار است که دست کم 18 تن در یک سفر جداگانه به دوحه در حاشیه نشست قطر این قطعنامه را به نمایندگان گروه طالبان تسلیم کنند.
در وهله نخست این قطعنامه باید در برگیرنده کل تشویش های خانمای باشه که اینا در ولایت دوردست و در تحت جنگ هستند که متاسفانه هیچ کدامی از زنها در لیست دولت شامل نیست و اینا حق مسلمشان است که به خاطر از اینکه در جنگ زندگی میکنن هر چی عاجلتر راهی را پیدا بکنن که اونا را به امنیت ببره و طرف مسئولیت ببره و این خواسته جز ای که اونمو زنها به گونه رویاروی با طالبان مطرح کنه با هیچ گروه دیگه نمیتونن این را بگوین.
حق آموزش و کار، حفظ نظام، تامین حقوق بشر و حقوق زنان و برقراری آتش‌بس از درشت‌ترین بخش‌های این قطعنامه خواهند بود. میگویند از این که قربانیان اصلی جنگ زنان هستند، صدایشان نیز باید شنیده شود.
متضرر جنگ زن است، چی از طرف طالب باشه، چی از طرف دولت باشه، چی از طرف جامعه باشه. ما فقط می‌خوایم که خود در موقف زنا و از زنا دفاع کنیم و پیام‌های اصلی زنا را به طالب برسانیم و از طالب خواهش کنیم که همین جوانایی که از طرف از اونا میمره اولاد ماست، از طرف ما میمره اولاد ماست، ما در هر دوش گریه میکنیم، ما مادرها در مردن هر دوش اشک می‌ریزیم.
حفظ دستاوردهای زنان از دیگر خواست‌هایی است که میگویند طالبان باید آن را بپذیرند.
تیرو اتلس کولون رئیس چې زما خزه ډاکټره ده، زما خزه معلمه ده، زما خزه پیلوټ ده، زما خزه انجینر ده، د حق ارزښتونو دي ساتلو او د حق خزو دی هغه انجونو چې هغه لمکتبه کور کې ناست دي، دروازې ورپسې قلف سوي دي، هغه حق دینه لري خپل غاک پورته کی هغه غوونه باید چپ پاتې نسی دي، هغه ټول غوښتنې باید په نظر کې ونیول سي او تر هغه ورسول سي.
قرار است که بیش از 50 زن در چارچوب هیئت 250 نفری دولت افغانستان با نمایندگان طالبان درباره صلح تبادل نظر کنند. این نشست از 19 تا 21 ماه اپریل در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گ
گروه از باشندگان غزنی از چگونگی انتخاب نماینده های مرکز آن ولایت در جرگه مشورتی سال انتقاد دارند و هشدار می دهند که اگر به خواستهایشان توجه نشود اعتراضات وسیع مدنی را برا خواهند انداخت. اما رئیس شورای ولایتی غزنی که برگزاری انتخابات مرکز و ولسوالی ها را به عهده داشت می گوید که مطابق قوانین این پروسه انجام شده است. از محمد آصف حسینی می شنویم.
ده ها تن اینجا مقابل در شورای ولایتی غزنی گرد آمدن و نسبت به چگونگی انتخاب نمایندگان مرکز این ولایت در جرگه مشورتی صلح معترض هستند. به باور معترضان نبود امضای منشی شورای ولایتی در اوراق مرکز، تعویق انتخابات مرکز برای یک روز برگزاریان در وقت غیر رسمی، نبود ناظر ولایت و اشتراک کردن باشندگان ولسوالی ها به عنوان نامزد رای دهنده از تخطی های جدی این پروسه است. آنان هشدار دادند که این کار سبب اختلافات قومی می شود و در صورتی که حکومت به خواستهایشان پاسخ قناعت بخش ندهند به اعتراضاتشان ادامه می دهند. اسماعیل خنجر و غلام ربانی دو تن از معترضان:
ما منومو چی سم میخواییم که سم مردم غزنی بوده، مردم بومی غزنی، هر کسی که تذکره دزداشته داره از شهر غزنی ما منومور در انتخابات میتلبیم. ما هر کسی خواه نمیتلبیم که از ولسوالی میبیه یک دفعه در ولسوالی سم بباره، یک دفعه اینجا بیاد سم بباره، در غیر از مایش قبول دار نیست.
ما از ایشان میخواییم که انتخابات جعلی که شما کردین مورد قبول ما نبوده. ما از ریاست جمهوری و از شورای صلح و از جناب والی صاحب و مؤسسات زی دخل میخواهیم که به حق و حقوق مردم و مرکز ولایت غزنی که سهم برایشان داده شده احترام بگذارند.
نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفت که دلیل یک روز تأخیر انتخابات مرکز غزنی عدم توافق تمام باشندگان این مناطق روی شیوه برگزاری انتخابات بود که بعد از حل آن مطابق اصول با حضور داشته ناظرین برگزار شد.
با اساس نظارت دقیق کاندیدایی که اونجا کاندید بودن و ناظرهاشون حضور داشتن انتخابات جریان داشتن. پروسه انتخابات به شکلی که مکانیزم و راهنمود انتخاب جرگه مشورتی اعضای جرگه مشورتی ایجاب میکردن ما به اون مکانیزم پیش بردیم.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفت که خواستهای معترضان بررسی میشود و حتما به موارد قانونی آن رسیدگی خواهد شد.
فعلا مشکلی که به وجود آمده ان شاء الله ما در قسمت حلش هر آنچه که در صلاحیت ما باشه و هر آنچه که خواست مردم باشه، یعنی خواست اکثریت مردم، و ما اساس ان شاء الله که ما موضوع را حل میکنیم. خب طبعا یک تعداد کسایی که رأی نمیگیرن یا یک تعداد کسایی که افرادی که مورد پسندشان است اونها راه پیدا نمیکنه، اونها اعتراض میکنن. میبینیم اگر اعتراضشان بجا بود و خلاف طرز العمل کدام حرکت انجام شده بود، در قسمت ما در قسمت اصلاحاتش اقدامات جدی خواهد کردیم.
قرار است در جرگه مشورتی صلح که به تاریخ 9 ثور سال جاری در کابل برگزار میگردد 66 تن از ولایت غزنی اشتراک نمایند که 30% این افراد را زنان تشکیل میدهد. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، شمارش غیر رسمی آرای انتخابات ریاست جمهوری در اندونزیا نشان می دهد که جوکو ویدیدو رئیس جمهور برحال بر رقیبش که یک جنرال سابق است سبقت دارد. تفصیل بیشتر را از نجیب خلیل می شنوید.
در حالی که 76% آرا شمرده شده است، مرکز استراتژیک و مطالعات بین المللی مستقر در جاکارتا می گوید که رئیس جمهور ویدودو 11% سبقت دارد. قرار است نتایج رسمی این انتخابات در ماه می اعلان گردد. در این مبارزات شعار رئیس جمهور ویدودو روی پیشرفت، کاهش فقر و انکشافات زیربنایی متمرکز بود، در حالی که سابیانتو جنرال سابق نیروهای خاص چهره اندونزیا را بدون رهبری خود یک کشور ضعیف ترسیم نمود که در خطر فروپاشی قرار دارد. با این حال مردم اندونزیا در حالی که با علاقمندی به پای صندوق‌های رأی رفتند، خواهان اتحاد و همبستگی هستند.
سیاپاپون یانگ تربیلی که تارس اکوره کن
هر کسی که برنده شود ما باید متحد باقی بمانیم همین که منصف و صادق باشد ما نیازی به بگو مگو نداریم از هر دو کاندید حمایت میکنیم مهم آن است که جنگ نکنیم
مرکز رای دهی در جزیره تفرجگاه بالی از امنیت خاص برخوردار بود و مردم با علاقمندی با کاندید مورد نظر خود رای دادند.
امروز ما یک جا جشنگیری میکنیم. امیدواریم همه رای دهندگان در این مرکز خوش باشند. بیایند رای دهند و هیچ کس خودداری نکند.
دو تن از رای دهندگان از طرف مرکز رای دهی وظیفه داشتند تا به شکل کاراکترهای قهرمانان کتابهای کمدی لباس بر تن نمایند و مردم را در روند رای دهی آرامش بخشند.
امیدوارم تمام رای دهندگان را ترغیب کنم در قسمت تصمیم گیری کمکشان کنم و همچنان احساس راحتی و آرامش برایشان بدهم.
در انتخابات اندونزیا از حدود 260 میلیون نفوس آن کشور تقریباً 193 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی بودند.
وقت جریان آب از هر مسیری که میموشد بمود و جریان آب چیز نماشد و موازی کار کنند که جریان آب همیشه باید بانند. و اگر جریان آب در کوچه خواهم اگر باشه از یک کوچه و دیگه کوچه بالاخره همون سمتی که پایین تر است ما جریان پیدا میکنم و بالاخره پس مسیر خود بسته میکنم و به دریا میریزم. در قسمت های خانه های خود میتونن از بوجی های که موبایلش میتونن ریک بکنن از اون میتونن که استفاده کنن و آب از داخل خانه خود چپ کنن و میتونن با استفاده از واتر پمپ قسمت اولی خود یا از پاسوی خود که آب جمع شده میتونن را با توسط واتر پمپ بیرون کنن.
شنوندگان گرامی، مصاحبه ای را در مورد عوامل جمع شدن آب در سرک ها و چگونگی کمک به مردم سیلاب زده در برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نفرمایید.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه زمان بازسازی کلیسای نوتردام را 5 سال تعیین کرده است، اما متخصصان امور بازسازی آثار تاریخی میگویند ممکن بازسازی کلیسای نوتردام ده ها سال را در بر بگیرد تا آن کلیسا به شکوه گذشته خود بازگردد. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
اخبار آتش سوزی در کلیسای نوتردام در سرتاسر جهان بازتاب یافت. برای بسیاری این بنای تاریخی در پاریس بیش از یک نماد مذهبی است.
کلیسای نوتردام یک میراث جهانی یونسکو است و صدمه به آن برای جهان یک زایه است و قلب ما اندوهناک است. آسیب بر این بنا ضربه جدی و میراث تاریخی و فرهنگی تمام بشریت و همه مردم ما به عنوان عضوی از اعضای بشریت می باشد.
در پاسخ به تقاضای مکرون تعهدات برای کمک به بازسازی کلیسای نوتردام فقط یک روز پس از وقوع آتش سوزی به حدود 800 میلیون دلار میرسد.
ما کلیسای نوتردام را دوباره و زیباتر خواهیم ساخت و من میخواهم این کار در طی 5 سال انجام شود. ما میتوانیم این کار را انجام دهیم.
اما متخصصان امور بازسازی آثار تاریخی میگویند تکمیل این پروژه تا چند دهه به طول خواهد کشید.
من شخصا کار روی کلیسا را تا چند دهه و نه چند سال تلقی می کنم. تشخیص اولیه بسیار مهم است. تعیین که چی چیز تخریب شده، چی چیزها می تواند حفظ شود. گام بعدی انتخاب گزینه‌های ترمیم قبل از شروع کار بازسازی خواهد بود.
فرانسیس مود، معماری که پس از آتش سوزی در سال 1992 در بازسازی قصر ونزور کار میکرد، میگوید یافتن هنرمندانی که شیشه های مخصوص را بسازند، نجارها و متخصصینی که در بازسازی کار نمایند، یک چالش و آزمون دیگر در احیای کلیسای نوتردام خواهد بود.
The
supply of craftsmen with the skill to work.
فراماوری صنایع دستی برای کار بسیار سنگین، چوب بسیار زیاد، منابع سرشار، شیشه برای پنجره ها، این همه چیزی است که فابریک های تولید مواد در سراسر اروپا را ممکن است به آزمون بکشد.
برخی از مردم اصرار دارند که کلیسا باید دقیقاً به شکل سابق آن و همان گونه که قبل از آتش سوزی بود باید بازسازی شود. اما مود میگوید این ممکن است عاقلانه نباشد، زیرا اعمال برخی از مهارت‌ها و مواد معاصر میتواند کلیسای جامعه را برای ماندن برای 800 سال دیگر بهتر بسازد.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آن.
و این هم آخرین گزارش این بخش. امرسن منانگاگوا رئیس جمهور زیمبابوه روز پنجشنبه 29 سالگرد آزادی کشورش را تجلیل کرد. در این میان حکومت او وعده سپرد تا به مالکان مزارع تجارتی سفید پوست که زمین‌هایشان در زمان زمامداری رابرت موگابه ابتدا مصادره و سپس به دهقان سیاه پوست توزیع شده بود جبران خسارت نماید. کولومبوس ماهونگا از حراره برای صدا امریکا گزارش ارسال داشته که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
گلن جانسون همراه با اگنس مادرش به دفتر اتحادیه دهقین تجارتی زیمبابوه مراجعه کرده تا پروسه به دست آوردن پول از جبران خساره جانب حکومت را آغاز کند. اگنس 17 سال قبل از مزرعه‌اش بیجا ساخته شد. آنها در برابر وعده حکومت برای جبران خساره قسمی ضبط زمین‌هایشان محتاطند. گلن جانسون میگوید
It's a promise on top of a promise basically. It looks like we've been promised that we
این وعده نیز مانند سایر وعده هاست. طوری معلوم می شود که به اساس وعده به ما باید قدم هایی را در این راستا برداریم. آیا بالاخره پولی به ما خواهد رسید؟ البته که گذشت زمان آن را آشکار خواهد کرد.
از قول رئیس جمهور امرسن منانگاگوا روز یک شنبه در مطبوعات دولتی گفته شد که برنامه جبران خساره قسمی برای دهقان سفید پوست به اجرا در خواهد آمد. در حدود 1000 عریضه به اتحادیه دهقان تجارتی زیمبابوه جهت جبران خساره رسیده است که بعداً این عرایض تقدیم حکومت خواهد شد. بن جلپن رئیس اتحادیه دهقان تجارتی زیمبابوه میگوید وعده منانگاگوا در زمان خوبی که زیمبابوه استقلال خیش را جشن میگیرد اعلام میشود. بن جلپن میگوید
I think for many people the last 20 independences have come and gone without such promises being.
به فکر من که برای بسیاری از دهقین 20 روز جشن استقلال آمد و سپری شد بدون اینکه چنین تصوری وجود داشته باشد. اکنون که چنین وعده‌ای داده می شود ما از آن مشکوریم. از دیدگاه زیمبابوه اینکه این استقلال از سایرین چه فرقی دارد باید گفت که این استقلال دشواری است و آن را همه ما می دانیم.
حزب حاکم زانو پی اف منانگاگوا میگوید امیدوار است تا روابط تیره زیمبابوه با جهان غرب اکنون بهتر شود چون حکومت موافقت کرده است تا به مالکان مزارع تجارتی پول تادیه کند. حزب همچنان متوقع است تا وضع اقتصاد کشور بهبود یابد. دگلاس ماهیا از حزب حاکم زانو پی اف میگوید
Our president has demonstrated to the world how generous he can be because he has agreed to pay people.
رئیس جمهور ما به جهان نشان داد که تا چه اندازه میتواند شخص سخاوتمندی باشد. او توافق کرده است به کسانی که باید پول داده نشود پول بدهد. شما توقع نمی کنید به کسی که به خانه شما دست بر زده است پول بدهید. این کار در زمان استعمار با زور تفنگ عملی شده است. اما ما به خاطر عرق ریزی که آنها کرده اند با آنها جبران خساره می دهیم. وقتی این کار به عمل آمد، در این صورت باید جهان زیمبابوه را از لحاظ اقتصادی و سیاسی بپذیرد.
تا حال حکومت زیمبابوه از پرداخت غرامت به دهقان سفید پوست به سبب ابا ورزیده است تا استقلال کامل خود را از بریتانیا به همه نشان بدهد. اما منتقدین به این عقیدند که غصب زمین دهقان سفید پوست یکی از دلایل است که سبب ورشکستگی اقتصادی زیمبابوه گردیده است.
شنوندگان گرامی، از اشکال تکنیکی که در جریان برنامه رخ داد معذرت ما را بپذیرید.
امید است که متباقی برنامه رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشند. همچنان سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوید. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.